أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در جلسه گذشته گفتیم که مرحوم محمد حلی رحمت الله علیه صاحب کتاب شرایع الاسلام مکتبی را تأسیس کرد در حجیت خبر واحد با عنوان مکتب وثوق سندی. الان میخوام مکتب وثوق سندی را توضیح بدم و در مقابل مکتب وثوق صدوری که آخرش به مبنا و منهج مرحوم آیت الله عظما آقای خویی رحمت الله علیه برسیم. ببینید دوستان عزیز، مرحوم شیخ اعظم شیخ طوسی رحمت الله علیه، محمد ابن الحسن طوسی معروف به شیخ الطائفه، در کتاب العده فی اصول الفقه بحثی داره درباره حجیت خبر واحد. در اونجا اقسام گوناگون خبر واحد رو مطرح میکنه و میگه اینا همه حجته، مگر خبر واحدی که ما دلیل بر ضعف سند اون داشته باشیم. خب ایشون پس نوع اخبار واحد را حجت میدونه. این گونه در واقع روش را که ما نوع اخبار واحد را حجت بدونیم غیر از اون حرفی است که اخباریین میگن. اخباریین مطلب دیگری میگن که بعداً بهش اشاره میکنم. مرحوم شیخ طوسی یک اصولی است، میگه خبر واحد گاهی دارای سند درسته، گاهی سندش ممکنه درست نباشه، اما همراه قرینه هست که ما از وجود قرینه پی به صدور روایت میبریم. همین نکته فرق جوهری بین مکتب وثوق صدوری و سندی است. فقهایی که پیرو به مکتب وثوق صدوری هستن میگن ما بر قرائنم اعتماد میکنیم، خبر ممکنه سند نداشته باشه ولی قرینه داشته باشه. به قول مرحوم آیت الله عظما آقای بروجردی، ایشون میفرمودن در تقریراتشون فرمودن اگر چنانچه خبری در میان قدما مشهور باشه یا بر طبق اون خبر علمای متقدم ما که نزدیک عصر معصومین بودن عمل کردن، این نشانه این است که این خبر واحد حجته، نشانه این است که این خبر واحد از معصوم علیه السلام صادر شده، اگرچه ممکنه در سندش هم ضعفی وجود داشته باشه. ببینید شیخ طوسی میگه خبری که مطابق قرآن باشه، مطابق سنت باشه، مطابق عقل باشه، مطابق اجماع باشه، اینا قرائن بر صدورش وجود داره. پس ویژگی مهم مکتب وثوق صدوری اینه که میگه ما خبر را باید احراز کنیم که از معصوم علیه السلام صادر شده باشه، یا بر اساس سند احراز میکنیم یا بر اساس قرائن. نکته دیگری که متقدمان ما در واقع داشتن این بوده که راوی را عمل میکردن اگرچه در واقع راوی غیر دوازده امامی باشه، به صرف این که راوی ثقه باشه به حدیث او عمل میکردن. وثاقت نکته جوهری قضیه بود، نه اینکه اعتقادات راوی. خب مرحوم محقق حلی آمد در حقیقت این گونه بیان کرد، گفت ما ملاک برای حجیت خبر واحد را فقط سند میدونیم. ایشون در مقدمه کتاب المعتبر یک مطالب خیلی جالبی داره. مطلب جالبش اینه که ایشون میگه افرطت الحشویه فی العمل به خبر الواحد. حشویه که یک گروه معینی هم نیستن ولی از همه گروه ها ممکنه باشن، کسانی که خیلی به حدیث شیفته هستند و هر حدیثی را که میشنون عمل میکنن. در سنی هم وجود داره، در شیعه هم وجود داره. ببینید مثلا مرحوم مثلا درباره محمد ابن خالد برقی می نویسن، یا احمد ابن محمد ابن خالد برقی می نویسه نجاشی، یروی عن الضعفا یعتمد المراسیل لا یبالی عمن اخر، بر ضعفا اعتماد میکنه، اهمیت نمیده از چه کسی نقل میکنه، روایت مرسل رو هم حجت میدونه. ببینید این توسعه در حجیت خبر واحده. مرحوم محقق هلی از این قول، از این روش انتقاد میکنه. بعد میگه ما نکته مهم در نزد ما اینه که ما به قدمای ما و بزرگان متقدمان نگاه میکنیم. فما عملو به روایت، فما عملو بهی عملنا و ما لم یعملو لم نعمل. اون چی که قدمای ما بهش عمل کرده باشن ما هم عمل میکنیم و اون چی که در واقع اونا عمل نکرده باشن ما هم عمل نمیکنیم. با این که محقق در مقدمه کتابش همین فرمایش رو میفرمایه که مرحوم حاج آقا رضای همدانی رحمت الله علیه در کتاب مصباح الفقیه که ما در سال قبل از این کتاب بسیار استفاده کردیم و بحث نجاست و طهارت خمر را از فرمایشات این بزرگوار مطالب بسیار جالبی آوردیم و واقعا با این کتاب مصباح الفقیه در کنار کتاب جواهر الکلام دو موضوعی بزرگ هستند و قابل استفاده. مرحوم حاج آقا رضا همدانی در کتاب خودش این شعار محقق را گرفته و عمل کرده، میگه اون چی که قدما بهش عمل کرده باشن ما هم عمل میکنیم. علیه المدار، مدار در نزد ما اینه که قدمای ما به روایت عمل کرده باشن. و این حرف در حقیقت مرحوم شیخ یوسف بهرانی هم در کتاب الحدایق الناظره داره، میگه مدار در نزد ما اصطلاحات و سند تنها نیست، این اصطلاحات رو متأخران آوردن، فقط مدار در نزد ما عمل قدما و صدور روایت از معصوم علیه السلام است. محقق هلی با اینکه در مقدمه کتاب المعتبر این حرف رو میگه اما در المعتبر به این حرف عمل نکرده. من مدعی هستم که در کتاب المعتبر مرحوم محقق این حرف را عمل نکرده، چون ایشون در کتاب المعتبر آمده یک، میگه ملاک برای حجیت یک روایت اولا سند هست، دو بعد از سند باید راویان ثقه باشند، سه باید همه 12 امامی باشند. نگاه کنید 3 تا شرط قائم میشه. روایاتی که سند نداره رد میکنه ولو از محمد ابن ابی عمیر باشه. روایاتی که در سلسله سند راوی ضعیف وجود داره مثل سکونی رد میکنه. 3 روایاتی که در سلسله سند راوی غیر 12 امامی باشه مثل معاویه ابن عمار که فتحی است، مثل علی ابن حسن ابن فضال که واقفی است، مثل عبدالله ابن بکیر که فتحی است، اینها را رد میکنه. یعنی عمل محقق هلی با اون قاعده‌ای که در مقدمه کتاب پایه‌گذاری کرده نمی‌سازه. مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه در کتاب الطهاره خودش میگه که کلمات محقق هلی درباره مراسیل محمد ابن ابی عمیر استراب داره. من کتاب المعتبر را کلمه به کلمه بررسی کردم و به این نتیجه رسیدم که کلمات محقق استراب نداره و در کتاب مناهج الفقها فی علم الرجال و دورها فی الفقه در جلد 2 در زیل قاعده اصحاب اجماع که از متن الطهاره امام خمینی آوردیم و تعلیق زدیم این مطلب را مفصل بیان کردم. این کتاب عربی است، در 2 جلد چاپ شده، بنیاد پژوهش هم چاپ کرده. ما در اونجا آوردیم که اونجایی که محقق هلی با فاصله 40 صفحه یک جا مرسل محمد ابن ابی عمیر را قبول کرده و یک جا رد کرده، در اون اولی که قبول کرده اجماع وجود داره. در حقیقت محقق هلی به اجماع عمل کرده، یعنی همون حرفی که در مقدمش میگه، یعنی ما عملو بهی عملنا، یعنی که انه محقق هلی میگه اگر اجماع باشه از افقهای متقدم ما، ما بر اساس اجماع عمل میکنیم نه بر اساس اون روایت، یا به تعبیر دیگر اون روایت اون اجماع قرینه میشه بر صدور این روایت از معصوم علیه السلام. اونجایی که روایت مرسل محمد ابن ابی عمیر را رد کرده معناش اینه که در واقع قرینه وجود نداشته، اجماع وجود نداشته. به هر حال محقق هلی پایه‌گذار یک مکتبی شد به نام مکتب وثوق سندی. ما در مجله کاوشی در فقه در شماره 25 و 26 یک مقاله مفصلی نوشتیم، قریب به 40-50 صفحه است. این مقاله را من برای کنگره مرحوم آقا جمال خانساری رحمت الله علیه نوشتم و آمدم مقایسه کردم بین آراء مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه و آراء آقا جمال خانساری در حاشیه شرح لمعه. چون یکی از پیروان مکتب وثوق سندی مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه است. شما شرح لمعه را اگر ملاحظه بفرمایید، مرحوم شهید روایات موثقه یعنی روایت غیر دوازده امامی را مطلقا رد میکنه. فقط یک جا من در شرح لمعه دیدم که به روایت موثقه عمل کرده و اون روایت سکونی بوده در باب اینکه چقدر باید برای تیمم و تحقیق آب تفحص کرد. شهید میاره میگه فقها به این روایت عمل کردن، هیچی هم تذکر نمیده که سکونی سنیه، در حالی که جاهای دیگه روایت سکونی را الا ماشاءالله رد کرده. دوستان میتونن به مسالک الافهام جلد 16ی که مؤسسه معارف اسلامی فهرست کرده، اونجا فهرست اعلام را کلمه سکونی رو نگاه کنن دقیقا، یا سرچ کنن، دوستان که الحمدلله امکانات دارن سرچ کنن به دست میارن. ببینید دلیلش همینه، همون حرفی که درباره محقق هلی گفتیم. محقق هلی به مرسل عمل نمی کنه، به روایت موثقه عمل نمی کنه، فقط به صحیحه عمل می کنه، یعنی را سند ذکر شده باشه، راویانش دوازده امامی باشن و ثقه باشن. به روایت موثقه عمل نمی کنه. پس چطور شد شهید ثانی در شرح لمعه عمل کرد؟ دلیلش اینه که بر طبق این روایت اجماع وجود داره، چون هیچ فقیهی مخالف این روایت نیست. دلیلش هم اینه که دوستان میتونن به کتابهای مفصل فقهی مثل جواهر و جاهای دیگه مراجعه کنن. خلاصه مرحوم محقق هلی مکتبی را پایه‌گذاری کرد به نام مکتب وثوق سندی، مکتب شیخ طوسی رحمت الله علیه که غالب علمای ما از مکتب شیخ طوسی پیروی میکنن، مکتب وثوق صدوری هست. ما در اون مقاله که آمدم مقایسه کردم بین آراء این دو فقیه بزرگ، اسمش رو گذاشتم وثوق صدوری و سندی. اصلا این مقاله جوری که دوستان نقل میکنن در خیلی از سایت ها هست، جا افتاد این مقاله. هنوز الان که شده این مقاله را بعضی اساتید در واقع تدریس میکنن و مطالبش را برای دوستان ارائه میدن، تا اینکه بعد از محقق هلی فقها عده‌ای طایفه تابع مرحوم محقق هلی بودن، در حالی که شاگرد محقق هلی علامه هلی پیرو شیخ طوسی است. علامه هلی من منهج فقاهتی او را نوشتم، از پیروان مکتب وثوق صدوری است، به روایات عبدالله ابن بکیر و دیگران عمل میکنه، چون میگه اینا از اصحاب اجماع هن و اجماع المنقول حجتون حجته، به مرسل حتی عمل میکنه در باب افتتاح الصلاة الطهور و تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم، منتهى المطلب جلد 5 صفحه 105 میگه مما روته العامة والخاصه، عامه و خاصه این روایت را عمل میکنن، پس باید سلام جزء نماز باشه، خروج از نماز باید با سلام باشه. علامه هلی روش محقق را نداره، روش شیخ طائفت المحقت الامامیه را داره، یعنی ابو جعفر محمد ابن الحسن طوسی. بعد از مرحوم علامه هلی، فخرالدین هلی شاگرد علامه هست، محقق را درک نکرده، متوفای 771 هست، شاگرد علامه و استاد مرحوم شهید ثانی. اما فخرالدین در ایضاح الفوائد از پیروان محقق هلی است. بعد از مرحوم فخرالدین هلی، احمد ابن فهد هلی، مرحوم فاضل مقداد، اینا از کسانی هستند که تقریبا پیرو مکتب وثوق سندی هستند. اما مکتب وثوق سندی کسانی که بسیار خیلی قاطع بهش عمل میکنن مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه، یعنی بگیم عاملیین، بیت عاملی ها، که در رأسشون زین الدین جبعی عاملی است. مرحوم شهید ثانی متولد 911 و متوفای 965 است. شهید در 965، معروف به شهید ثانی. این لقب شهید ثانی مختص این بزرگوار است رحمت الله علیه. من در منهج علمی شهید ثانی بسیار مطلب نوشتم که حدود 200 صفحه را در مقدمه ترجمه الرعایه چاپ کردیم. حالا انشاءالله کامل ترش باز در آینده چاپ خواهد شد، قریب به 300 صفحه. مرحوم شهید ثانی در کتاب الروزة البهیه و در کتاب مسالک الافهام و در کتاب روز الجنان و در کتاب الرعایه قاطع پیرو مکتب وثوق سندی است. روایتی را حجت میدونه که فقط صحیحه باشه، حتی در بسیاری از موارد به حسنه هم عمل نمی کنه. دوستان مراجعه کنن به مسالک الافهام جلد 6 صفحه 44. مرحوم علامه هلی و مرحوم شهید اول روایت ابراهیم ابن هاشم را حسنه نامیده، در صحیحه نامیده در متن. شهید اعتراض میکنه که این روایت حسنه است، چرا شما صحیحه نامیدید؟ چرا از اصطلاحات خارج شدید؟ و به همین جهت ما بسیاری از روایات مرسلات را که میبینیم ایشون عمل نمیکنه. مرسل محمد ابن ابی عمر را شما در بحث بیع ثمار یعنی در حق المار میگه این مرسله ما عمل نمیکنیم. با او که وحید بهبهانی در حاشیه مجمع الفائده و البرهان میگه غالب فقها به این روایت عمل کردن و روایت ها دیگری هم داریم، ولی ایشون عمل نمیکنه، میگه این مرسله ولو از محمد ابن ابی عمیره. نه قاعده اصحاب اجماع قبول داره، نه قاعده مشایخ ثلاثه قبول داره، نه شیخوخت اجازه، نه مشایخ صدوق و غیره. اون اصلا مکتب وثوق سندی شعارش اینه ما تابع نص رجالی هستیم. اگر در کتاب مرحوم نجاشی و یا در کتاب مرحوم شیخ طوسی ثقتون آمده باشه چه بهتر، و الا فلا. مرحوم شهید ثانی از ناشرین مکتب وثوق سندی است. پسرش مرحوم شیخ حسن عاملی صاحب معالم الدین در کتاب معالم الاصول مقدمه و مدخل این کتاب و خود کتاب معالم الدین که دو جلد چاپ شده مکرر روایات موثقه را رد میکنه، حتی در حسنه خدشه میکنه، فقط صحیحه. مرحوم سید محمد موسوی عاملی نوه شهید ثانی صاحب مدارک الاحکام، این دو بزرگوار به صحیحه اعلایی معتقد میشن، یعنی باید سند داشته باشه روایت، راویانش ثقه باشن، 12 امامی باشن و هر راوی را دو رجالی باید توثیق کنه، چون اینا در واقع قول رجالی را از باب شهادت حجت میدونن. مرحوم شیخ حسن عاملی در 1011 فوت کرده، در 1011، و با اینکه 4-5 سال بعد از مرحوم شیخ بهایی رحمت الله علیه به دنیا آمده و حدود 18-17 سال زودتر از شیخ بهایی فوت کرده، اما شیخ بهایی به کتاب او توجه داره. مثلا شیخ حسن عاملی یک کتابی داره به نام الاثنا عشریه فی الصلات، شیخ بهایی هم مثل او نوشت و بعد علما آمدن کتابهای اثنا عشریه زیادی نوشتن و اینا را شرح دادن. مرحوم شیخ بهایی آمده مقدمه منتقى الجمان را نقد کرده، 70 صفحه در کتاب مقدمه مشرق و شمسین نقد آراء مرحوم شیخ حسن عاملی است. از جمله همین که میگه شما به چه دلیل میگید باید حتما روایتی حجت باشه که هر راوی رو دو رجالی توثیق کنه. مرحوم سید محمد موسوی عاملی و شیخ حسن عاملی اینان در واقع پسر شهید ثانی و نوه شهید ثانی هستن. و باز شیخ حسن عاملی یک پسری داره به نام شیخ محمد عاملی که در 1330 در 53 سالگی در مکه فوت کرده. و مرحوم آیت الله عظما آقای فاضل لنکرانی در ضمن کتاب تفسیر الشریعه به مناسبت یک جا تذکر دادن، میگن در قبرستان ابی طالب چند نفر از علمای بزرگ شیعه مدفونن، از جمله مرحوم میرزا محمد علی استرابادی متوفای 1028 صاحب رجال کبیر منهج المقال، و مرحوم شیخ محمد عاملی متوفای 1030 صاحب استقصال اعتبار که بنیاد که مؤسسه آل البیت در 7 مجلد منتشر کرده، شرح کتاب استبصار. و من در مجله کاوشی در فقه باز یک مقاله در توضیح و شناخت الاستبصار نوشتم. این بزرگواران کسانی هستند که به شدت با مکتب وثوق سندی موافقند و به شدت با مکتب وثوق سندی که روایت را بر اساس قرائن حجت میدونه مخالفند. ما بعد از دوره عاملی ها که رد میشیم، حتی خود عاملی ها، مثلا یکی از فرزندان مرحوم شیخ محمد عاملی به نام زین الدین عاملی است، به اسم جدش که در 1056 فوت کرده، خودش از کسانی است که از روش اجداد خودش انتقاد میکنه و روایت را به مکتب وثوق سندی حجت میدونه. از زمان شیخ بهایی و مرحوم شیخ محمد عاملی و دیگران 1030 به بعد کسی پیرو به مکتب وثوق سندی نبود، تا اینکه مرحوم آیت الله عظما آقای خویی ظهور کردند. البته ما در اون کتاب معجم کتاب شناسایی معجم رجال الحدیث که حدود 400-500 صفحه است و بنیاد پژوهش‌ها چاپ کرده، بخش اول به معجم رجال الحدیث پرداختیم و بخش دوم به منهج فقهی آیت الله عظما آقای خویی. اونجا درباره این مطلب بحث کردیم که مرحوم آیت الله خویی در دوره‌های اول تدریس که مثلا کتاب الهدایه الی علم الاصول مرحوم حسن آقای صافی چاپ کردند و کتاب دیگر مرحوم آیه شاهرودی پیرو مکتب وثوق صدوری آیت الله خویی و روایات را بر اساس همون منهج مشهور و معروف اتقان و بررسی میکنن، اما ناگهان از این روش برمیگردن. ما اونجا یک بحثی کردیم که چطور شد آیت الله خویی از روش خودش برگشت، یعنی از روش وثوق صدوری که غالب علمای ما داشتن در دوره های سوم و چهارم تدریسشون. مثلا در مصباح الاصولی که مرحوم آیت الله آقای بهسودی نوشته، خودشون میگه ما در دوره های قبل مراسیل صدوق را حجت میدونستیم در بحث قاعده لازرر میفرماید، ولی الان دیگه مراسیل صدوق را حجت نمیدونیم. ما قبلا مراسیل محمد ابن ابی عمیر رو حجت می دونستیم، ولی الان در کتاب صراط النجات یک استفتایی است، از ایشون سوال می کنه که مرحوم آقای میرزا جواد آقای تبریزی آوردن، آیا شما هنوز به انکار مراسیل محمد ابن ابی عمیر معتقدید؟ می فرماید بله. مقدمه معجم رجال الحدیث هم که دیگه در دوره های متأخر عمرشون نوشته. ملاحظه بفرمایید، تمام قرائنی را که بزرگان ما به عنوان قاعده رجالی قبول دارن، ایشون حتی قرینه هم نمیدونه. مثلا شیخوخت اجازه یکی از قرینه های مهم بر توثیق راوی، اما آیت الله عظما آقای خویی در باب احمد ابن محمد ابن یحیی که از مشایخ اجازه هست، در باب احمد ابن محمد ابن الحسن ابن الولید استاد شیخ مفید که از مشایخ اجازه هست، تو جلد اول معجم رجال حدیث بحث میکنه، آخرش که قرائن رو میاره و رد میکنه، بعد میفرماد فتحصل ان الرجل مجهول، فتحصل ان الرجل مجهول، در حالی که مرحوم آیت الله عظما آقای بروجردی یک نظریه خیلی عمیق در باب راویان مجهول داره. خب ما راویان را که مرحوم آیت الله عظما آقای بروجردی بررسی کرده 11,000 خورده‌ای بودن که اینا را وقتی تکراری ها را حذف کنیم حدود 6,000 راوی از میان اینها تکراری نیستن، یعنی لقب، اسم و کنیه گاهی آمده. اینا دیگه موحد شدن. یک کتاب یکی از اساتید بزرگ قم نوشته به نام المعجم الموحد، یعنی این اسامی گوناگون را یک جا کرده. المعجم الموحد حدود 5,500 راوی را فهرست کرده. مرحوم آیت الله عظما آقای بروجردی می فرمودن مجهول بودن راوی دلیل بر این نیست که ضعیف هم هست. اگر یک راوی درباره او چیزی ننوشتن، دلیل بر این نمیشه که او ضعیف باشه. چرا؟ چون اگر راوی مجهول ضعیف باشه، مهمل ضعیف باشه، پس او راوی که تصریح کردن کذابون اکذب دیگه فایدهش از بین میره دیگه، چه تصریح کنن چه تصریح نکنن همه ضعیفن. و ما این بحث را باید در منهج آیت اللازما آقای بروجردی در تاریخ فقه و فقها یا در بحث حدیث شناسی درایه انشاءالله مطرح خواهیم کرد. یک درسی برای دوستان خودم در دفتر تبلیغات دارم به نام بررسی مبانی حدیثی شیعه و اهل سنت، مقایسه بین اینها را. اونجا انشاءالله تصمیم دارم این مطلب خل را خوب وارد بشم. همینطور در بحث تاریخ فقه و فقها که مرحوم آیت الله از آقای خویی می‌فرماید این جوامع چهارگانه رجالی ما به طوری که ما در کتاب عرض خدمت شریف با سعادت شما سبک شناسی دانش رجال الحدیث توضیح دادیم، اینا یک موسوعه که نیستن که همه روات را داشته باشن. اینا هر کدوم در یک هدف خاص تألیف شده، لذا مشکلی نداره که گاهی بعضی روات مجهول باشن. مرحوم آیت الله از آقای خویی در اون دوره های اولی که فقه تدریس می کردن یا اصول تدریس می کردن پیرو مکتب وثوق صدوری بودن، اما ناگهان برگشتن. آیت الله از آقای جعفر سبحانی حفظه الله تعالی یک توجیهی دارن برای این قضیه، استاد آیت الله شیخ مهدی مروارید یک توجیه دیگری داره، اما من اون دو توجیه را نپذیرفتم به طوری که در همون کتاب نوشتیم و گفتم به نظر من مرحوم آیت الله از آقای خویی خیلی وارد کتاب مدارک الاحکام می شدن و اصلا تدریسشون بر اساس این کتابه، خیلی شیفته این کتاب بودن. الحق و الانصاف حق دارن، چون مدارک الاحکام یک کتاب شسته و رفته بسیار عزیز و شریفه. قلم مرحوم سید محمد موسوی عاملی یک قلم عجیب است، واقعا یک قلم عجیب، آدم لذت میبره از این کتاب. مرحوم آقای خویی چون این کتاب را زیاد مطالعه میکرده به عقیده من کم کم متأثر شده از این کتاب. آدم با یک نفری که 10 سال 15 سال مصاحبت داره خود به خود از اون متأثر میشه، میشه نسخه دوم او. از یک استاد اینطوریه، از یک کتاب هم اگر خیلی مطالعه کنه تأثیر گذاره. به همین جهت من به رفقا همیشه میگم در مراکز علمی گوناگون درس بخونید، از اساتید گوناگون استفاده کنید که آدم نسخه یک نفر نشه. حیف آدم نسخه یک استاد باشه و خیال کنه حقیقت و حق همش همونه که استاد من میگه. آیت الله از آقای بروجردی خویی رحمت الله علیه شدن پیرو مکتب وثوق سندی، ولی به اون شدتی که محقق حلی و مرحوم شهید ثانی بودن نبودن، بلکه ایشون حدیث در جلد مصباح الاصول جلد 3 صفحه 200 می نویسد. ما در بحث حجیت خبر واحد صحبت کردیم و ادله آوردیم، فظهر من ما ذکرنا این که حدیث صحیح حجتون، حدیث حسن حجتون، حدیث موثق هم حجتون. فرق جوهری مرحوم آیت الله از آقای خویی در نظریهشون با نظریه محقق حلی و شهید ثانی همینه که این بزرگوار خبر موثق را حجت میدونه، اون بزرگواران خبر موثق یعنی راویان غیر 12 امامی را حجت نمیدونه، و لذا ایشون پیرو مکتب وثوق سندی شدن. بعد از محقق حلی این مطلب را عرض کنم و دیگه این جلسه تمام بشه. بعد از محقق حلی شهید اول رحمت الله علیه محمد ابن المکی العاملی الجزینی مستشهد در 876، این بزرگوار پیرو مکتب وثوق صدوری است، با او که شاگرد با واسطه علامه و محقق، گفتیم محقق حلی، علامه حلی، فخرالدین حلی، شهید اول. شهید اول در حله شاگرد فخرالدین حله بود، حلی هست. از جنوب لبنان جبل عامل بلند شد و آمد به عراق که از محضر علامه استفاده کنه، اما علامه در 726 فوت کرده بود و شهید اول در 712 متولد شده. از محضر علامه استفاده نکرده ولی شاگرد تمام عیار محقق حلی بوده. میگه عصر جمعه ای بود به نزد محقق حلی به فخرالدین حلی رسیدم، شاگرد تمام عیار فخرالدین حلی، و از او تقاضای اجازه اجتهاد کردم. مرحوم فخرالدین حلی می نویسه مولانا محمد ابن المکی العاملی، و مرحوم خانساری در روضات الجنات می نویسه اعلم علماء الاسلام بعد المحقق الهلی. و شمس الدین کرمانی شارح بخاری که شهید اول میگه من از 40 شیخ سنی اجازه روایت و اجتهاد دارم، یکیش شمس الدین کرمانی شارح بخاری که در 25 مجلد شرح او چاپ شده، در بغداد به شهید اول اجازه میده، همو اجازه نام مولانا اعظم. مرحوم شهید اول از پیروان مکتب وثوق صدوری است. ما در منهج علمی شهید اول رو مفصل نوشتیم. بعدم علمای ما دیگه نوعاً بعد محقق مرحوم مولا احمد اردمیلی که بعد از مرحوم شهید ثانی است، من فراموش کردم، پیرو مکتب وثوق سندی است. اما ما نوع علمای بزرگ، شهید اول، محقق کرکی متوفای 940، شیخ بهایی 1030. دوستان رو حواله میدم به کتاب نهضت حدیثی شیخ بهایی. چرا اسمش گذاشتیم نهضت حدیثی؟ چون تا اون دوره حدیث خیلی مورد نقد قرار میگرفت از نظر سند، و مرحوم شهید ثانی و اتباعش حدیث رو از نظر سند نقد میکردن. شیخ بهایی آمد یک نهضتی را انداخت. در مقدمه مشرق الشمسین قرائن فراوانی را ذکر میکنه بر اعتبار روایت که قدما به این قرائن معتقد بودن و بررسی کردن و روایات را کنکاش کردن. دنباله بحث را انشاءالله در جلسه بعد ادامه میدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.